راجع اصول فقه، جلسه 54، یک شنبه 10/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سو. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوال کردن که ما تفاوت بین حکم موقتی که الان محل بحث شماست با مثل حکم حکومی که گفته میشه موقته، متوجه نشدیم چه فرقی میکنه. چون ما دیروز گفتیم که این انقسام الحکم الی دائم و الموقت یا والمؤقت غیر از اون بحثای حکم حکومی هست، موقتش. نه، خود حکم الهی حکم دائم داره و موقت. بعدم توضیحاتی دادیم. دوستمون سوال کردن تفاوت رو، ما متوجه نشدیم. ببینید، فکر میکردم من با خودم که ما اصلا کلمه دائم و موقت رو برداریم، بگیم حکم ثابت و متغیر، احکام الهی دو قسمه، ثابت متغیر، و اصلا با همین ادبیات پیش بریم، نوشته رو هم با همین ادبیات اصلاح کنیم. البته نه اینکه تعبیر دائم و موقت ناصحیح باشه، چون موقت یعنی متبدل، دائم یعنی غیر متبدل، ولی چون باعث همین ابهامات میشه، من تصمیم گرفتم تعبیر رو در ادامه بس عوض کنم، یعنی کاملش کنیم به این شکل. چون میدونید یه جا دیگه هم علمای ما دارن حکم موقت، مثلا میگن نماز حکم موقت وقت داره، اما بعضی کاران موقت نیست، صله رحم وقتی نداره، ولی نماز ظهر، نماز صبح، نماز مغرب و عشا وقت داره. تازه اونجا هم باز اشتباه میشه. با اونجا کلمه موقت رو به کار ببریم، باز باید توضیح بدیم که اون مراد نیست. حکم دارای وقت، حکمی که وجوبش موقته، یعنی وقت داره، اتم صیام الی اللیل مثلا، و حکمی که وقت نداره. اصلا صرف نظر کنید، قهرن شبهه دوستمون هم با این برنامه از بین میره. شما اینو در نظر بگیرید که الحکم و قسمان، حکم خداوند ثابتون غیر متغیر و متغیر. مثلا وجوب نماز ثابت، بیع خنزیر باطله، اما بیع خون متبدله. یه زمانی میگفتن باطله، امروزه میگن صحیحه. خب این چی شده که وضعیت تغییر کرده که اینجور گفته شده؟ یا یک رابطه یه زمانی گفته میشه اشکال داره، یه زمانی گفته میشه اشکال نداره. پوشیدن یه لباسی در یه زمانی حرامه، همون لباس در یه زمان دیگه وقتی حالت شعار بودنشو از دست میده میشه حلال. اینا میشه حکمای متبدل. بحث ما الان اینه. بسیار بحث مهمی هم هست. اینو به شما بگم، من خیلی پرهیز دارم که تو بحث ها معطل بشم، چون قرارمون اینه که این اصولمون مثلا خیلی طولانی نشه. ولی به عنوان کسی که میدونید مثلا بیخبر نیست از ابهامات، از شبهات و از خلأها و حفرهای تئوریک و اصولی در استنباط، گاهی بحثا حساسش میکنه، از جمله همین بحثی که حالا در ادامه متوجه بیشتر میشیم. پس اینطور شد، انقسام الحکمه الال دائم غیر المتغیر و المتغیر. اگر اینطور بگیم دیگه با اون حرفی که دیروز زدیم خیلی فهمش راحت میشه. حرفی که دیروز زدیم که این بحث رو با حکم اولی و ثانوی اشتباه نگیرید. حکم اولی و ثانوی جزء احکام دائمه، که تیمم کند، کی وضو بگیره. بله، من در خارج یه زمانی باید وضو بگیرم، یه زمانی باید تیمم کنم. خب پس الان بحث شد دائم غیر متغیر و متغیر. دیروز حرف ابن حزم رو نقل کردیم که با انقسام حکم به دائم و متغیر مخالفند. حالا ما فضلا از ابن حزم گفتیم، ولی تو صحنه عمل که بیاد متوجه میشیم که خیلی از فقهای ما هم عملا همین گفتمان رو غالب میکنن الا شذ و ندر. به عبارت دیگه یکی از نزاهایی که مثلا بین کسانی که بیشتر اجتماعی فکر میکنن در فقاهت، گفتمان اجتماعی دارن، امکان اجرای شریعت رو در خارج روش فکر میکنند و معتقدند سماجت و ایستایی درست نیست، در مقابل کسانی که نه، اینها رو عرفی شدن دین میبینن، سکولاریزم میبینن، به این شکلش، شکل رقیقش، و نابودی شریعت میبینن به قول اون بنده خدا. خب اینا همین میشه دیگه، یعنی یه گفتمان که راحت تر با این تقسیم کنار میاد، یه گفتمان که راحت در عمل کنار نمیاد ولو در حد تئوری میپذیره. اینا رو توجه داشته باشید. در هر صورت این تقسیم تقسیم دقیقی خواهد بود، یعنی به متغیر و غیر متغیر احکام تقسیم بشه. بعد از این نکات و این توضیحات باید وارد در واقع اصل مبحث بشیم. من سوال رو فارغ از برگه اینجوری شروع میکنم. ببینید وقتی میگیم حکم متغیر، بعضی از احکام متغیره، دقیق چی تغییر میکنه؟ برای بعضی ممکنه خیلی ساده باشه، ولی حالا صبر کنید ببینیم ساده هست یا نه. ببینید همونطور که بارها به مناسبتها شنیدید که الانم باید دقت کنیم، منتها دیگه حالا بل استقلال، قبلا به استطراد بود، الان بل استقلال، اینه که ما وقتی که مثلا میریم در صحن شریعت، فرقم نمی کنه هر جا بیریم، هر جایی که پای قانونگذاری باشه، حالا ما میگیم شریعت، پای یه حکم شرعی که میاد تو کار، اولین چیزی که بعد از حکم شرعی میاد متعلق او هست. البته تعبیر دقیق ترش هم متعلقان بهه، متا گاهی این بهی و علیه رینا رو حس میکنن. ان للحکم شرعی متعلقا، و نمیشه حکم شرعی بدون متعلق باشه. میشه وجوب خوچی، حرمت خوچی، استحباب کراهت، اباحه، خود یه چیز بعدش باید بگیم دیگه، همینی که بعدش باید بگیم این میشه متعلق. میگیم وجوب نماز، حرمت غیبت. خب پس للحکم متعلقون، بعضی وقتا همینجا دیگه تمام میشه، وجوب نماز، وجوب روزه. اما بعضی وقتا قضایای شرعی ما سزلیه، یعنی حکمو داره، متعلقو داره، متعلق متعلق هم داره، که اصطلاحاً بهش میگن موضوع، که باز اونم دقیقاً موضوع آن علیه باید بگن، متا علیهشو نمیارن. مثل که میگیم وجوب وفا به عقد، پس وجوب داریم، وفا داریم، این وفا به چی خورده؟ به عقد. لذا عقد میشه متعلق المتعلق، اینو میگن موضوع. حالا بگذاریم از این که بعضی وقتها در قضایای ثنائی به متعلق موضوع هم میگن، خب اشکال نداره، حالا اصطلاح که فیکسی نیست، ولی رو همین بریم جلو. للحکم شرعی متعلقون و متعلق متعلق که میگن موضوع، ولی اینجا تمام نمیشه نهضت ها، دو تا چیز دیگه هم داریم. یکی منات حکم، بنابر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که مذهب عدلیه هست، تبعیت احکام از مصالحی که در متعلق از قبل وجود داره، یا تبعیت حکم از مفسده ای که در متعلق از قبل وجود داره، نه که شاره ریخته باشه تو متعلق داشته. یعنی نماز مصلحت داشته که شاره واجب کرده، غیبت و تهمت مفسده داشته که شاره حرام کرده، پس یک منات هم داره. حالا ما بفهمیم یا نفهمیم اونش بذارید کنار. خب تمام شد؟ نه، یک مصداق هم داریم. مصداق چی؟ مصداق متعلق یا مصداق موضوع. مثلا وقتی گفته میشه بیع مالا منفعت معتدن به، معتدن به ها باطله، اولا اینجا یه بطلان داریم که حکمه، درسته؟ این حکم خورده به چی؟ بطلان خورده به چی؟ خورده به بی، بی خورده به چی؟ به مالا منفعت معتدن به ها، درست؟ حالا مالا منفعت معتدن به ها در خارج مصادیقی داره، عذره، میته، خون، حالا زمان گذشته، اینا مالا منفعته، نمیدونم معتدن به ها بوده، اینا میشن مصداق. اینا میشن مصداق. پس اینا مصداق الموضوع هند یا مصداق المتعلق هند. مثلا اگر گفت یجب اکرام عالم، یجب اکرام عالم، حکم متعلق، متعلق متعلق. در خارج اکرام ها مصادیقی داره. اکرام، میخوام مصداق متعلقم مثال بزنم، احترام کردن، جلو پاش بلند شدن، ازش تقلید کردن، مثلا دستشو بوسیدن، از معارف بیانش استفاده کردن، اکرام های واقعی، اینا مصادیقش، اینا مصادیقش. همینجا من به شما بگم به قدری، به قدری مصداق الموضوع یا مصداق المتعلق با خود موضوع و متعلق اشتباه میشه. مثلا میگه موضوع عوض شده، در حالی که موضوع که عوض نشده. موضوع اون متعلق المتعلق است که خود شارع آورد. یا میگه متعلق عوض شده، حالا اینو خیلی به کار نمیبرن. متعلق که عوض نشد، متعلق همون است که شارع آورد. این پای خارج که میاد تو کار، مصداق مال خارجه، پای خارج که میاد تو کار اون وقت عوض میشه، عوض میشه. مثلا گاهی گفته میشه مؤسسه موضوع شناسی، بعد گفته میشه خب این مثلا چه صیغه ایه، چیه. خب اگر گفته میشد مؤسسه مصداق شناسی، یعنی ما میخوایم مصادیق موضوعاتی که شارع فرموده مشخص کنیم، مصادیق موضوعاتی که شارع فرموده مشخص کنیم، میشد مؤسسه مثلا مصداق شناسی. خب تعبیر دقیق بود. البته این مسامحه فقط مال مثلا طلبه ها یا فرض کنید مؤسسات نیست، همون که علما میگن شبهه موضوعیه، که من نمیدونم مثلا این ذبیحه نام خدا برش برده شده یا نه، یا قصاب همسایه من نام خدا رو میبره حیوان و قربانی میکنه یا نه، که اصلا اینا خوب بود گفته میشد شبهه مصداقیه، برای که همین اشتباهات نشه. پس للحکم شرعی، للقضا، یا بگو هر حکم شرعی متعلقی داره، متعلق المتعلق داره، منات داره و مصداق دارن، موضوعش مصداق داره، متعلقش مصداق داره در خارج. حالا سوالی که هست اینه، وقتی گفته میشه حکم شرعی دو قسمه، ثابت و متغیر، خب ثابتش کار نداریم چون چیزی عوض نشده، اما گفته میشه متغیر، چی عوض شده؟ حکم متغیر یعنی چه؟ حکم متغیر یعنی خود حکم عوض میشه. یجب الصلاة میشه لا یجب الصلاة، یا متعلق عوض میشه یجب اکرام مثلا میشه یجب فرض کن اهانت مثلا، یا منات یا مصداق. ببینید نسبت به حکم به این معنا که هیچی عوض نشه ولی حکم عوض بشه، در مورد شارع اقدس تفوه به این نباید کرد. چرا؟ چون تغییر حکم بدون تغییر موضوع، بدون تغییر متعلق، بدون تغییر منات، بدون تغییر مصداق چه معنا میده در مورد شارع؟ جز این که یه قانونگذاری فرض کنیم که احاطه نداره، میاد یه قانونی رو میگذرونه، بعد میبینه عجب اشتباهی شد. چه اشتباهی؟ حالا یا جمعش میکنه یا دیگه نمیتونه دم جمعش بکنه. الان در همین فلحال که من دارم با شما صحبت میکنم یه بحثیست، بحث جدی هم هست، در دولت مطرحه، در مجلس مطرحه، در مجامع علمی مطرحه، راجع به حذف ارز ترجیحی، اصطلاح دیگه ارز نمیدونم 4200 تومن، چند دلاری 4000 تومن. خب دولت بودجه ای رو اختصاص داده برای وارد کردن برخی از مواد که کمکی باشه برای مردم. خب یه نظر اینه که این ارز ترجیحی حذف بشه، دلایل خودشو هم داره. من کار به بحثای سیاسی پچلی که گاهی میاد وسط ندارم متاسفانه. بعضی هم مخالفن، موافق مخالف. حالا فرض کنید اگر مسئولان امر رسیدن به حذف ارز، حذفش کردن، بعد دیدن عجب، شروع کرد مفاسدش پیدا شدن. مثلا دارم عرض میکنم چون من موضع راجع به این بحث ندارم، چون تخصصش هم ندارم. خب بعد ممکنه مثلا بلافاصله قانونو لغوش کنند، ملغا کنند. بله همچون چیزی ممکنه، اما این مال بشره. اما در مورد خداوند متعال که محل بحث ماست، لا معناله. پس این که نمیشه. بیایم بگیم تغییر احکامی که شارع میفرماید، نه تغییر حکم بدون تغییر اونها، یعنی متعلق موضوع، اصلا به معنای تغییر موضوع باشه، تغییر متعلق باشه، یعنی متعلق موضوع عوض بشه ولی حکمه باشه، حکمه باشه، بطلان باشه. بعد بیع مالا منفعت له بره، اون تغییر کنه. این هم که میدونید تصور غلطیه، اصلا تصورش قدری سخته. منم دارم عرض میکنم برای تتمیم بحثه، چون یادتون نره فضلا، اینو داشته باشید، خیلی جاها به گمان ما به کار میاد، اینه که رابطه حکم با موضوع، موضوع از این به بعد اگر من گفتم متعلق و موضوع، نمیخوام عبارت ها رو زیاد کنیم چون جای هم میاد دیگه، و رابطه حکم با موضوع رابطه معلول و علت، یعنی موضوع میشه علت، حکم میشه معلول، میشه عارض. البته نه اینکه یعنی او اونو تولید کرده، شارع تولید میکنه حکم رو، اما میگن رابطه نظیر رابطه علت و معلوله. خب اگه این طوره که معنا نداره یکی ثبات داشته باشه یکی تغییر کنه، یا تغییر بکنه ولی اون تغییر نکنه. خب وقتی اینطور شد مجددن برمیگردیم رو سوال، پس تغییر احکام یعنی چه؟ نمیتونیدم بگید که بابا ول کن این تقسیم رو. یک کسی حال ممکنه بگه آقا گفت که ما لقائش رو چی میگن بخشیدیم به یه چیز میگن بخشیدیم، ولش کن، نه شیر شتر میخواهیم نه دیدار فلان، نه اصلا ولش کن، نه نمیشه آخر، اینم باید کنار بیایم که حتی سنتی ترین فقیه ما محافظ کارترین فقیه ما چه سنی چه شیعه نمیتونه تغییر احکام رو قبول نکنه. مدا درجهش تفاوت میکنه و الا اصلش رو نمیشه انکار کرد. انکار تغییر احکام مثل انکار حکم اولی و ثانویه، انکار این انقسام مثل انکار اون انقسامه. اگر اونو نمیشه انکار کرد اینم نمیشه. حالا نگید ابن حزم چی گفت، از خودش بپرسن چی گفت مخاصه بکن، این که نمیشه انکار کرد. پس باید دوستان در حد درس خارج دقیق بررسی کنیم ببینیم وقتی میگیم حکم تغییر کرد یعنی چه. نمیخوایم مسامحه کنیم، یعنی واقعا حکم تغییر کرده، موضوع تغییر کرده به برای موضوع و متعلق، یا هیچ کدام، مصداق تغییر کرده. خب اینطور باشه خیلی اثر هم میدونید گفتگویی داره هم اثر نوشتاری و ساختاری داره. ما دیگه از اصطلاح تغییر و حکم شرعی نباید استفاده کنیم. یعنی چه؟ حکم شرعی تغییر نکرده، مصداق تغییر کرده، نه موضوع تغییر کرده نه متعلق، مصداق تغییر کرده. بسیار خوب، یه چیزی از یه جا رفته به یه جای دیگه. وقت میدونید الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، حالا بعدا ممکنه صدا دو سال سه سال چهار سال دیگه دیگران گوش کنن، خب اون موقع دیگه کهنه شده باشه، ولی الان میدونید یه آقای سر بلند میکنه میگه موضوع شناسی چه ربطی به فقیه داره، یه آقای جواب میده میگه الاجتهاد و جزآن نه بسیط مرکبون. ببینید فقه و مصلحت و اینجا جزئیش حکم شناسیه، جزئیش موضوع شناسیه. الان دقت کردید با این بحثای ما تمام اینها بحثشون سر مصداقه و الا موضوع که فقیه باید، خب وقتی موضوع فقیه میگه یجب، این یجب باید یه جایی پیاده کنه روی موضوعی و متعلقی یا نه، اون کار فقیهه. بله اونی که انکار میکنه میره تو خارج، یعنی مصداق، حال یا درست میگه یا نمیگه، اون یه حرف دیگه است. اون یکی بلند میشه میگه نه خیر، موضوع شناسی کار فقیهه، کار فقیهه، ولی منظورش مصداق شناسیه. البته قاطی پاتی هم مثال میزنه، چون کار که نشده، که تحقیق که نشده، جدا نشده اینها از هم. به هر صورت باید ما در یک فرصت نسبتا مناسب ببینیم که چی تغییر کجا میره. یه زمان مرحوم علامه طباطبایی میدیدم زمان نوشتن فقه و مصلحت که ایشون فرموده بود علیکم به این که اشتباه نکنید بگید تغییر حکم، بگید تغییر موضوع. ممکنه حاصل درس ما این باشه که علیکم به این که نبیگی تغییر حکم، نبیگی تغییر موضوع، بگی تغییر مصداق موضوع. حالا تا ببینیم جلو بریم یه مقدار تغییرات رو بررسی کنیم متوجه میشیم. خوشبختانه کتاب فقه و مصلحت اینجا مفصل وارد شده و من دارم خلاصه ای از بحثای اونجا رو میگم. اگر شما در کنار مطالعه برگه برای اطلاع بیشتر، برای وقوف بر مثالهای بیشتر کتاب فقه و مصلحت رو ببینید خوبه. حالا ما موسوعه رو آدرس میدیم. بعضی از افاضل گفتن شما فقه و مصلحت فارسی رو ما داریم، اونم آدرس بدید. بسیار خوب اگه دم دستم بود، ولی کتاب فقه و مصلحت میدانید هم فهرست اجمالی داره، فهرست تفصیلی داره، هم کلید واژه داره. اگر احیانا من وقت نکردم یا دم دستم نبود، خب ما باید همین موضوع رو آدرس بدیم. بالاخره این وقت بخواد اثر منتشر بشه، چیز بشه، باید عربی عربی باشه وقتی وجود داره. خب تو فقه و مصلحت حکم ثابت و متغیر تو فهرست هست، صفحه 400 و خورده یه. نگاه کنید دیگه، یه مقدارم خودتون زحمت چون متحمل میشید. انشاءالله در بحث فردا میپردازیم به انها، یعنی به اصطلاح خیزشگاه تغییر کجاست. الحمدلله رب العالمین.